أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت کردن به جلسه خودشون، محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت طهارت صلوات الله علیه اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایت اون بزرگواران تو این دقایقی که به یاد و محبت اونها با هم می نشینیم و سخن میگیم، بهره های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت برای دوستان و شیعانشون در نظر داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. من دریغم میاد که تو این ایام به هر حال مسئله نهضت ابا عبدالله رو کلن سکوت کرده باشیم تو جلسات راجبش، ولو شده به اختصار بخشی از هر جلسه رو یه اشاراتی بکنیم، خوب درس آموزه و مناسبت ایام هم اقتضای این رو میکنه، ضمن اینکه عرض ارادت و ادبی هم به محضر اهل بیت هست. جلسات متعددی ما تو جنبه‌های مثبت درس‌های نهضت حسینی مطالبی رو به عرضتون رسوندیم، اما تا حالا به اون جنبه منفی قضیه هیچ وقت تو جلسه فرصت نشده که بپردازیم، یعنی آسیب شناسی مسئله کربلا و نهضت حسینی. یعنی چه شد واقعا چنین جنایت عظیمی رخ داد و پسر پیغمبر خدا اینجوری مظلومانه با خاندانش و با اصحابش به شهادت رسیدن توسط مردمی که اون مردم سالیان درازی حکومت پدر ابا عبدالله رو در شهر خودشون داشتن، دست یتیم نوازی امیرالمؤمنین بر سر یتیمان اونها کشیده شده بود و تو دل شبها امیرالمؤمنین کوله بارهای غذا و نیازمندی های فقرای اینها رو در خانه هاشون داده بود و در برابر تعدی ها و ظلم ها سینه سپر کرده بود برای اونها و اون همه نور و معرفت و آگاهی رو پراکنده بود تو فضای جامعه اونها. چی شد واقعا که این مردم اینجوری صفاکانه اون همه مهر و محبت امیرالمؤمنین رو فراموش کردند و همین ابا عبدالله کنار اون امیرالمؤمنین تو سالهای خلافت حضور داشت و بازوی امیرالمؤمنین بود، امام مجتبا و ابا عبدالله علیهم السلام، اینها بازوهای حضرت امیر علیه السلام بودند در خدمات و در اقدامات سرشار از مهر و نورانیت اون بزرگوار. چی شد واقعا این مردم اینجوری دست به جنایت زدن؟ حتی حالا ببینید، ما معمولا کوفی ها رو مذمت میکنیم که حقشون هم هست مذمت کنیم، اما گمان نکنید حالا بقیه سرزمین اسلامی خیلی آدم های بهتری بودن. باز کوفی های چهار تا نامه نوشتن به حضرت ابا عبدالله که شما بیایید ما مثلا رهبری شما رو میپذیریم، ولی مردم بقیه سرزمین ها همین نامه ها رو هم ننوشتن. یعنی وقتی بحث بیعت یزید پیش آمد، ببینید بقیه شهرها اصلا سکوت مطلق و پذیرش مطلق، حتی مدینه النبی که پیغمبر در اونجا زندگی کرد سالها و همونجا هم از دنیا رفت و دفن شد، مردم این شهر مدینه دیدید تا بحث پیشنهاد ولایت عهدی یزید مطرح شد همه پذیرفتن، هیچ کسی، با اینکه ابا عبدالله تو همین مدینه داشت زندگی میکرد، کسی نیامد سراغ ابا عبدالله که یا ابا عبدالله ما با شما بیعت میکنیم با یزید بیعت نمیکنیم، جز سه چهار تا چهره های محدودی که اونها هم حالا انگیزه هاشون چیه قابل بحثه، مثل عبدالله عمر، مثل عبدالله ابن زبیر و امثال اینا که اونا بیعت نکردن، بقیه به راحتی بیعت رو پذیرفتن. یعنی خواستم بگم که حالا ما کوفیان رو مذمت میکنیم به معنای تبرئه نمیدم اهالی مدینه و مکه و بصره و شهرهای دیگه نیست، اینا باز یه قدم اولیه‌ای برداشتن ولی بعد جا زدن دیگه، اون قدم اولیه رو دیگران برهم نداشتن. ولی خب حالا سوال چیه؟ سوال اینه که مردم کوفه که امیرالمؤمنین رو از نزدیک دیده بودن و امام مجتبی رو از نزدیک دیده بودن، ابا عبدالله رو از نزدیک دیده بودن، چجوری به خودشون اجازه دادن چنین خیانت عظیمی رو مرتکب بشن و چه عواملی در واقع سبب ساز پدید آمدن چنین فاجعه عظیمی در تاریخ شد که بیشک این فاجعه بیماننده در طول تاریخ بشریت. ببینید اهالی کوفه دو تا مشکل اساسی دارند که اینا درس آموزه ها، یعنی اینا عبرت آموزه، بدونیم که اگه جامعه ما و ما مردم هم این دو مشکل رو داشته باشیم ما هم همون مسیری رو که کوفیان رفتن خطر این که ما هم مبتلا بشیم بهش وجود داره. مردم کوفه دو تا مشکل جدی دارن، یکی این که معرفت عمیق نسبت به حجت خدا ندارن. حالا این یه بحثیست، این بحث رو نمیرسم بازش کنم که اصلا حتی روزی که عثمان کشته شد و مردم ریختن در خونه حضرت علی که تو خطبه شیخ شقیه خطبه سوم نهج البلاغه امیرالمومنین میگه ازدحام جوری بود که حسنین من داشتن زیر دست و پا خفه میشدن و لباس من به تنم پاره شد از بس ازدحام جمعیت زیاد بود و هجوم آوردن بعد از قتل عثمان در خونه من که بیایید با شما بیعت کنیم. واقعا آیا مردمی که ریختن در خونه حضرت امیر آمدن با امیرالمومنین به عنوان حجت معصوم خدا که امام است و خلافت و حکومت او رو خدا مقرر داشته و پیغمبر اکرم بارها او رو اعلام کرده و در قدیر خم نسبت به این فرمان الهی از مردم بیعت گرفته، آیا این مردمی که ریختن در خونه حضرت علی برای بیعت به این عنوان اومدن؟ یعنی به عنوان یه شیعه امام شناس پذیرای امام؟ قطعا اینجوری نبود، قطعا اینجوری نبود. یعنی فکر نکنیم مردم بعد از قتل عثمان همه شیعه شدن، این جمعیت که اومدن با امیرالمومنین بیعت کردن اینجوری نبود، شیعه نشدن. منتها اینها در واقع ابوبکر و عمر و عثمان رو تجربه کردن و تلخی در واقع رفتارهای بیرویه اونها رو با همه وجود لمس کردن، ظلم و ستم و تبعیض و غارت بیت المال و فساد و فحشایی که دستگاه خلافت مستقیم و غیر مستقیم ترویج کرد، اینها رو لمس کردن با وجودشون، با همه وجود به تنگ آمده بودن و دنبال یکی دیگه میگشتن که او این ظلم رو به اونها نکنه، اون این تعدی ها، این تبعیض ها، این فامیل بازی هایی که عثمان کرد این کارا رو نکنه. و دیدن علی اینجوریه، علی آدم عادلیه، علی آدم زاهدیه، علی آدم پاکیه، به عنوان یه آدم معمولی نه به عنوان حجت معصوم خدا آمدن با علی بیعت کردن. شیعه نشدن همه مردم در زمانی که اومدن بیعت با علی کردن، به عنوان یه خلیفه، به عنوان چهارمین خلیفه، لذا خودشون هم میگن خلفای راشدین چهارتان چهارمیش علیه، به این عنوان اومدن بیعت کردن اکثریت مردم، شیعیان نابه خالصی که به عنوان حجت معصوم خدا و امام مفترض و تائی که از جانب خدای متعال ولایت او مقرر شده و مردم ملزم به پذیرش و تمکین از ولایت او هستن، شیعیان اینجوری بسیار نادر بودن. در زمانی هم که امیرالمومنین در کوفه حکومت میکنن داستان همینه، یعنی وقتی از مدینه آمدن و مقر حکومتشون رو منتقل کردن به کوفه، که حالا علل و عوامل او هم چی بود بحث مفصلی رو میبره و کار پژوهشی جدی رو میطلبه که چی شد اصلا امیرالمؤمنین مقر حکومت رو از شهر مدینه که شهر رسول الله بود منتقل کردن به شهر کوفه. حالا علی حال بعد از این انتقال مقر حکومت، باز مردم کوفه هم بسیاریشون امیرالمومنین به عنوان یه زمامدار سیاسی، به عنوان یه خلیفه، به عنوان یه حاکم میشناختن. بابر ناب شیعی به عنوان حجت معصوم خدا رو چه از تعلیل نداشتن اینا. دقت کردین؟ لذا اون معرفتی که الان زیارت عاشورا رو با هم خوندیم دیگه، از خدا درخواست میکنیم فاسأل الله الذی چیه اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم. این معرفت حجت خدا و معرفت الحجه، این حسابش جداست از این که میگیم این آدم آدم خوبیه. بسیاری از اهل سنتی که امروز تو دنیا زندگی میکنن، خب راجع به حضرت علی میگن بله حضرت علی آدم خوبی بود، خلیفه چهارم بود، قبولش هم داریم، پسر عموی پیغمبرم بود، داماد پیغمبرم بود، جزء کبار صحابه رسول الله هم بود، دوستش هم داریم. حالا این ادعا رو بسیاریشون هم ممکنه راست بگن واقعا، یعنی واقعا هم تایید دل دوست داشته باشن. و برخی از اهل سنت اینجوری هم مثل شافعی ها مثلا واقعا یه محبتی نسبت به اهل بیت هم قلبن دارند و ابراز ارادت هم میکنن. اما این ابراز ارادت و ابراز محبت به عنوان فامیل پیغمبر و به عنوان اینکه آدم خوبی بود و به عنوان اینکه جزء صحابه نمیدونم فاضل و باسواد پیغمبر بود و این حرف و نسبت به علی، غیر از اینه که ما امیرالمومنین به عنوان حجت معصوم خدا و امام مفترض الطائع و ولی الله اعظم باور داشته باشید. بسیاری از مردم کوفه چنین باوری نداشتن، علی رو به عنوان زمامدار خوب تلقی میکردن. و لذاست که چون این معرفت وجود نداشت، به خودشون اجازه میدادن که از فرمان او هم تمرد کنن، در اجرای فرمان او هم تعلل ببرزن. مشکل اینجاست. یکی از مشکلات جدی که وجود داره اینه که این معرفت الحجه وجود نداره، این باور، این شناخت که حجت خدا ولی اعظم خداست، خلیفه خدا در روی زمینه، استمرار وجود رسول الله وجود او، چنین باوری وجود نداره، چنین شناخت و معرفتی وجود نداره. متاسفانه تو جامعه ما هم اینجوریست. یعنی ما بعضن میبینیم حتی تو جامعه شیعه نام ما، یعنی در بین مردمی که ازشون بپرسیم مذهب چیه، میگن شیعه اثناعشری. اما وقتی به عمق معرفت و شناخت و باور اونها میخوای راه پیدا کنی، میبینی نه، واقعا چنین شناخت عمیق و اصیلی از ائمه علیهم السلام نیست. پس یکی از در واقع سراشیبی هایی که جامعه کوفه رو در معرض این خطر قرار داد که بتونه رو در روی حجت خدا بایسته، اینه که او رو حجت خدا نمیدونست اصلا، او رو آدم خوبی میدونست، او رو فامیل رسول الله میدونست. در همین حد، یعنی باوری بالاتر از این وجود نداشت در بسیاری از این مردم. اون شناخت عمیق نسبت به حجت اعظم خدا رو نداشتن. این کرامت معرفت که گفتم تو زیارت عاشورا میگیم اکرمنی به معرفتکم، این کرامت معرفت نصیبشون نبود. خب این یک نکته، یک مشکل که شناخت و معرفت دینی عمیق نبود. و اگر تو جامعه ما هم این معضل وجود داشته باشه، زمینه ساز انحراف و اشتباهات فراوانی میتونه باشه. این خطر رو باید درک کنیم. ببینید، فقط مذهب رو به شکل عاطفی باش روبرو شدن و به شکل احساسی نسبت به مذهب اظهار علاقه کردن، نسبت به شخصیت‌های مذهبی اظهار ارادت و محبت و مودت کردن، این کفایت نمی‌کنه. باید رو خودمون کار کنیم تو عمیق شدن معرفت دینیمون. باید بنیانهای اعتقادیمون رو مستحکم کنیم، مبتنی بر مطالعات عمیق علمی، مبتنی بر استدلالات دقیق عقلی. باید احکام دینمون رو ارزش‌های حاکم بر نظام اسلامی و نظام الهی رو به روشنی بشناسیم. اگر نشناسیم چنین خطری در انتظار ما هم میتونه باشه. این رو من تأکید میکنم، همین که اشاره کردم توی همون مقدمه های صحبتم که گاهی اوقات بعضی از محافلی که صدقم دارن صفای خوبی هم دارن ولی به دلیل ضعف بنیانهای اعتقادی، ضعف معلومات دینی دچار کج‌فهمی ها شدن، دچار بدفهمی ها شدن، یه خواب دیده، یه مکاشفهی براش دست داده، فکر میکنه این حجته حالا و اینو معیار قرار داده، حالا دیگه رفتاری میکنه که اصلا با هیچ جای دین خدا و کتاب خدا و سنت معصومین سازگار نیست، سیره معصومین سازگار نیست. این مال ضعف اطلاعات دینی دیگه. به صورت جدی باید رو خودمون کار کنیم عزیزان، به صرف این که حالا بحث‌های لطیف معنوی اخلاقی اینها رو باش آشنا میشیم این کفایت نمیکنه. لازم هست اما کافی نیست. وقت جدی باید بگذاریم برای مطالعه، برای کلاس رفتن، برای درس گرفتن و رشد دادن اطلاعات دینیمون. شناخت و معرفت دینی باید عمیق بشه تا انسان تو چنین لغزشگاه‌هایی نلغزه، خدای نکرده اسم شیعه نباشه و رو در روی حجت خدا بایسته. نکته دوم که زمینه در واقع چنین جنایتی رو به دست کوفیان فراهم کرد، ضعف ایمان اونها بود. ضعف ایمان اونها بود. ببینید ایمان غیر از اینه که من حالا بهم میگن اصول دین چند تاست، میگم آقا اصول دین 5 تاست، توحید، نبوت، نمیدونم عدل، امامت، معاد، روز قیامت، هم بلدم بگم، یا تا حدودی هم مثلا اعتقادی به اینها دارم. اون ایمان و اون باوری که انسان با همه وجود به این حقیقت پیوسته باشه، جانش در گرو این باورها باشه، این حسابش جداست از اون در واقع پذیرش اولیه سطحی دین خدا. ایمان راسخ، ایمان مستحکمه که میتونه انسان رو حفظ کنه. ایمان محکمه که انسان رو در برابر تهدیدها ثابت قدم نگه میداره. انسان دچار بزدلی و زبونی و ترس و گریز نمیشه، دچار تن دادن به ذلت و تسلیم نمیشه. ایمان استوار و راسخه که سبب میشه انسان مورد تطمیع دیگه قرار نتونه بگیره، تطمیع ها در او تأثیر نکنن. اگر پست و مقامی وعده دادن، اگر پول و ثروتی وعده دادن، اگه نام و شهرتی وعده دادن، اگر کیف و لذتی وعده دادن، اون آدم رو نفریبه و آدم جبهه حق رو به خاطر رسیدن به اونها ترک نکنه. تعدادی از کسانی که روز عاشورا روبروی امام حسین ایستادن، امام حسین رو خوب میشناختن، اما گیرشون تو ضعف ایمانشون بود. عمر سعد امام حسین خوب میشناسه، آدم کوچکی هم نیست عمر سعد، میدونه دیگه. عمر سعد پسر سعد وقاصه که سعد وقاص کسیست که در زمان خلیفه دوم فرمانده لشکر اسلام بود در فتح ایران. داستان قادسیه و اینا رو خوندید توی تاریخ دیگه. خب یه سردار بزرگ فاتح سپاه اسلام، پسرش عمر سعد. عمر سعد هم معروفه به تقدس و تدین و در این حال آدم موجه و به دلیل پدرش هم خیلی صاحب شهرت و موقعیت. از اون برم خوب میشناسه اهل بیت رو، اما گیرش گیر ضعف ایمانه. لذا وقتی ابن زیاد به او وعده حکومت ری رو میده، که ری همین تهران امروزیه دیگه، وقتی وعده حکومت ری رو میده، البته حکومت ری در واقع حکومت شاید بشه گفت کل ایران بوده، مرکز و مقر حکومت در ری بوده، کل ایران یکی از استانهای کشور اسلامی بوده، همونطور که مصر یکی دیگه از استانها بوده، نمیدونم عراق یکی از استانها بوده، عربستان یکی از استانها، حجاز یکی از استانها بوده، ایران هم یکی از استانها بوده. وقتی این وعده حکومت ری رو و فرمان روایی ری رو به عمر سعد میده ابن زیاد، خب ابن زیاد میدونه جبهه حق کجاست و باطل کجاست. لذا وقتی امام حسین علیه السلام هم با عمر سعد ملاقات میکنن، بهش میگن عمر سعد تو بین بهشت و دوزخی، تو میدونی حق چیه، بیا و این جنایت رو به گردن نگیر. شاید روز اولی هم که عمر سعد اومد کربلا به قصد کشتن امام حسین نیومد، شاید اومده بود میگفت حالا با یه ارعابی ما با 30,000 نفر یا حتی بعضی از تاریخ ها نقل کردن 120,000 نفر لشکر که داریم میریم، امام حسین با 72 نفر طبیعتا منطق بهش اجازه نمیده که دست به جنگ بزنه، تسلیم میشه، میپذیره بیعت یزید رو بدون قتل و خون ریزی و جنگ و این حرفا، داستان تموم میشه، حکومت ریم به من خواهد داد ابن زیاد. یعنی معلوم نیست واقعا روز اول که حرکت کرد عمر سعد به سمت کربلا قصد کشتن امام حسین علیه السلام رو داشت. لذا دیدید یه مقدارم هی این دستون دست میکرد و دنبال یه راه حلی بود که بدون درگیری قضیه رو تمام کنه، بیعت بگیری از امام حسین و داستان تمام شد. و به دلیل همین تعلل ها شمر ابن زلجوشن که در کوفه بود پیش ابن زیاد بود و شمر میدونید ریشش به خوارج هم برمیگرده، به جنایت های دوران امیرالمومنین هم برمیگرده، شمر اونجا تحریک کرد به ابن زیاد و گفت این عمر سعد آدم به جنگ نیست خلاصه. ولی زای نامه ابن زیاد داد به شمر برای عمر سعد و یه نامه هم داد به خود شمر، گفت اولی نامه رو بده به عمر سعد ببینیم عکس العملش چیه، اگر نپذیرفت این پیغام من رو در مورد جنگیدن و کشتن ابا عبدالله، نامه دوم ملاک عمله. تو نامه دوم نوشته بود که شمر عمر سعد رو بزن بکش و خودت فرمانده اینش کرد. خب وقتی عمر سعد فهمید شرایط اینجوریه، خب حالا نگاه کنید امام حسین هم باشه یه ملاقات کرد و بهش یه اتمام حجت مجدد کرد. عمر سعد از سر شب تا صبح عاشورا توی خیمش قدم میزد، قدم میزد و بین بهشت و دوزخ خودش رو میدید. این تعبیری که راجب حره ابن یزید ریاهی رضوان الله تعالی علیه و سلام الله تعالی علیه داریم. حره ابن یزید ریاهی هم یه سردار لشکره. او به دلیل ایمانش میتونه دل بکنه از پست و مقام و موقعیت فرماندهی لشکر و پاداش ها و جوائزی که در صورت جنگیدن و پیروز شدن برای امام حسین برای او خواهد بود. اما عمر سعد به دلیل ضعف ایمان، به دلیل اینکه محبت دنیا در وجود او قوی تر از محبت خداست، میبینید در عین اینکه حقیقت براش مثل روز روشنه، اما بالاخره صبح بعد از یک شب تا به صبح در تردید به سر بردن تصمیم خودش رو میگیره و صبح عاشورا به همه لشکر میگه همه تون شاهد باشید که اولین تیر رو به سمت لشکر ابا عبدالله من عمر سعد پرتاب کردم. پس مشکل دوم ضعف ایمانه، ضعف ایمان، این که محبت دنیا تو عمق جان اینها جا داشت. و این دوتا عامل عوامل اصلی در واقع چنین فاجعه است به دست مردم کوفه. البته حالا فقط هم کوفیان نبودن، بعد از بصره که گروهی نیروی نظامی رسید ملحق شدن به لشکر عمر سعد، حتی از شام نیروهای کمکی آمد، یه لشکر عظیمی تشکیل شد دیگه رو در روی ابا عبدالله حسین علیه السلام. قرآن کریم به همین دوتا نکته توی آیه اشاره کرده، می فرماید ان یتبعون الا الظن و ما تحول انفس، میگه اینهایی که بیراهه رفتن، به انحراف رفتن، اینها جز این نیست که تبعیت کردن از ظن و گمان، از پندار. تو قرآن کریم ظن نقطه مقابل علم قطعی است، یقینه، نقطه مقابل حقه. دقت میکنید؟
پس میگه علت به انحراف رفتن اینا اولا اینه که پیرو به ظن و گمان بودن، با حدسیات، با استنباطهای بیپایه راه خودشون رو انتخاب کردن، مبتنی بر یک شناخت عمیق و دقیق و عالمانه و محققانه مسیرشون رو انتخاب نکردن، مبتنی بر معرفت حرکت نکردن. امیرالمومنین علیه السلام به کمیل فرمود یا کمیل ما من حرکتن الا و انت فیها محتاجن الا معرفه. فرمود هیچ حرکتی نیست که بخوای انجام بدی مگر این که در اون حرکت تو محتاج معرفتی. امام صادق علیه السلام فرمود العامل على غیر بصیره کالسائر على غیر الطریق لا یزیده سرعت السیر الا بعدا. فرمود کسی که بدون بصیرت دست به کار میشه و اقدام میکنه، این مثل کسی است که در بیراه راه طی میکنه، هر چی سریعتر اون راه رو بره بیشتر از مقصد دور میشه. ان یتبعون الا الظن، بر مبنای گمان حدسیات. بسیاری از انحرافاتی که توی جغرافیای اسلامی اتفاق افتاده، انحرافات اعتقادی، رفتاری، اینا ریشش در همینه، در اینه که اون شناخت عمیق وجود نداره. برداشت‌های جاهلانه، سطحی، اینها ریشه بسیاری از انحرافات. حدسیات، گمانها، استنباطهای بدون تکیه به برهانهای عمیق. دوم فرمود چی؟ ان یتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس. دومین چیزی که ازش تبعیت کردن هوای نفسه. هوای نفس یعنی تابع دلخواه خودشون بودن، تابع هوس‌های خودشون بودن، تابع دلبستگی‌های خودشون به دنیا بودن، تابع انیت‌ها و انانیت‌هاشون بودن، تابع حب نفس و حب دنیا بودن. این هوس‌ها، این تمنیات سبب شد که اینها به بیراهه برن. این دوتا عامل اصلی است توی این انحراف عظیمی که اتفاق میفته و این جنایت عظیمی که رخ میده در روز عاشورا. و حالا این عبرت رو باید بگیریم، تو زمان خودمونم داستان هست. اگر ما مبتنی بر ظن و گمان و شناختهای سطحی و کودکانه بدون تحقیق و تعمق حرکت کنیم تو مسیر زندگی و مبتنی بر دلدادگی به دنیا، حالا دنیا جلوه های مختلف داره، یکی پول دنیا براش دوست داشتنیه، یکی مقام دنیا، یکی شهرت دنیا، یکی شهوت دنیا، دنیا جلوه های مختلفی داره. اگر دلدادگی به دنیا هم محرک ما باشه توی زندگی، بدانیم که ما هم راه کوفیان رو طی خواهیم. و برای این که از این گزن مسون بمونیم، لازمش اینه که اون معرفت و اون ایمان رو، ایمانم حقیقتش محبت دیگه، امام باقر علیه السلام فرمود هل الدین الا الحب، ایمان در واقع دل دادن به خدا، دل دادن به رسول خدا، دل دادن به حجت های خدا، دل دادن به جهان آخرت و عالم دیگر، غیب عالم، ایمان اینه. به هر حال اگر این معرفت از یک سو و ایمان از سوی دیگر نباشد، خطر اینکه ما هم به اون بیراه کشیده بشیم وجود داره. اگر شما دیدید معاویه توانست در اغراض خودش دست پیدا کنه و ولایت عهدی یزید رو تثبیت بکنه و بعد از به درک واصل شدنش یزید زمام امور رو به دست بگیره و این جنایاتی که در طول 3 سال حکومتش مرتکب شد رو مرتکب بشه، که اشاره کردم قبلا دیگه، سال اول واقعه عاشورا رو پدید آورد، اون جنایت عظیم رو نسبت به فرزند رسول خدا و اهل بیتش، سال دومم داستان قتل عام مدینه رو برنامه ریزی کرد و اون همه جنایتی که در مدینه اتفاق افتاد، خونها، جوی خونی که از کنار قبر پیغمبر جاری بود از مسلمان ها و مؤمنین، و فجایع عجیبی، تجاوز به عنف، گفتم حدود 1 هفته، 3 روز یا 1 هفته، تمام زن و دخترهای مدینه رو بر لشکریان خودش یزید حلال کرد و خدا میدونه چقدر تجاوز به عنف شد تو اون داستان. اینم سال دوم حکومت یزید. سال سوم حکومت یزیدم بحث حمله به کعبه و ویران کردن کعبه بود، به بهانه اینکه حالا میگه که عبدالله ابن زبیر اونجا مخفی شده یا پناه گرفته. امسال اینا با منجنیق سنگ باران کردن و کعبه رو خراب کردن دیگه. یکی از دفعاتی که کعبه در طول تاریخ ویران شده و دوباره بازسازیش کردن تو همین داستان سال سوم حکومت یزید. خب چی شد که تونست برای همچین یزید پلیدی، یزید شرابخوار، یزید سگباز، یزید پلید، خدا میدونه پلیدش چقدره، پسر حنظله غسیل الملائکه، حنظله رو میشناسید دیگه، اون رادمرد صحنه جهاد بود که در زمان رسول الله به شهادت رسید، شب عروسیش بود که فردای اون روز جهاد و جنگ بود. حنظله فقط اجازه گرفت که امشب رو من بمونم تو مدینه، فردا خودم رو به لشکر ملحق کنم و پیغمبر اجازه دادن. و حنظله صبح حتی فرصت این رو به خودش نداد که بره غسل کنه و بعد بیاد ملحق بشه به لشکر پیغمبر اکرم. آمد به لشکر ملحق شد و در همون حمله های نخستین هم به شهادت رسید که بعد پیغمبر اکرم فرمودن من دارم میبینم که ملائکه آب آوردن و دارن حنظله رو غسل میدن. ازا معروف شد حنظله غسیل الملائکه. حالا پسر این حنظله تو مدینه زندگی میکنه، فرزندهای زیادی هم داره، پسرهای زیادی شد 8-9 تا پسر داره، این یعنی نوه های حنظله متعدد. پسر حنظله با فرزندانش از مدینه را میفتن برن شام که ببینن داستان چیه. اینا رو عرض کردم سالهای گذشته تو بحث درسایی از مکتب عاشورا. وقتی برگشتن عبارتی گفتن که واقعا آدم حیا میکنه بگه اون عبارت. رفتن ببینن واقعا یزید چه جور آدمیه. اومدن گفتن ما کسی رو دیدیم شراب میخوره، تار و تنبور میزنه، با مادران و خواهران خودش هم بستر میشه، یه همچین موجود پلید و کثیف. این بشه خلیفه رسول الله، بشه امیر المؤمنین. چجوری معاویه موفق شد که چنین کاری رو به نتیجه برسونه؟ حالا یه نکته هم شاید اینم بد نباشه نشنیده باشید. یه بار که معاویه آمد به مدینه برای اینکه به هر زوری شده بیعت بگیره برای یزید، برای ولایت عهدیه یزید، یه ملاقات با امام حسین داره. تو اون ملاقات با امام حسین به حضرت میگه که تو چرا بیعت نمی کنی با یزید؟ حتما میخوای بگی که پدرت، مادرت، خودت از پدر و مادر و خود یزید بهتری، به این خاطر حاضر نیستی بیعت کنی. بعد معاویه شروع میکنه تجزیه تحلیل، میگه که این که بگیم مادرم از مادر یزید بهتره، اونو من حرفی ندارم. بله، چون مادر یزید از قریش نبود و مادر تو از قریش بود. حالا خوب نگاه کنید ببینید باز فضیلت از زهرار مولانا که یعنی بحث ملی‌گرایی و ناسیونالیسم و قبیله‌گرایی. گفت بله اینو قبول دارم. بعدم حالا بسیار خوب، دختر پیغمبرم بوده مادر، اینو باز بحث ندارم که مادر تو بهتر از مادر یزید. اما اگه بگی پدر تو بهتر از پدر یزید، یعنی من معاویه است، این حرف بی ربطیه. چرا؟ چون پدر تو با پدر یزید جنگیدند و خدا پدر یزید رو بر پدر تو غالب کرد و پدر تو از بین رفت و پدر یزید باقی موند. پس پدر یزید که من معاویه ام از علی بهترم. و اما اگه بگی که من حسین از یزید بهترم، اینم هیچ دلیلی نداره. امام حسین برگشتن، حالا قریبه به این مضمونه، فرمودن که یعنی تو میگی یزید شرابخوار سگباز میمونباز از من حسین بهتره؟ حالا خوب نگاه کنی. معاویه برگشت گفت غیبت نکن، چرا غیبت میکنی؟ غیبت حرامه، چرا از پسر عمود غیبت میکنی؟ حالا یزیدم میگه پسر عمود. به خاطر اینکه ریشه اینا برمیگرده به یه جد دیگه، یعنی امیه و هاشم هر دو در واقع به یه نقطه برمیگرده نسلشون. چرا بس به ترمود غیبت میکنی؟ غیبت حرومه؟ نباید غیبت. حالا ببینید این تقدسایی که گاهی اوقات دهن آدمو میبندن برای گفتن یه سری از حقایق و دفاع از حقایق. ماویه ببینید چی با چی جوری بازی در آورد. بعد میگه که من هیچ وقت ندیدم یزید از تو غیبت کنه. و تو از یزید غیبت میکنی؟ خب کسی که غیبت نمیکنه از کسی که غیبت میکنه بهتره دیگه، پس یزید از تو بهتره. این از حق شده تو تاریخ ها، قصه نمیسازم براتون. علی ای حال چجوری تونست به غرض خودش برسه معاویه؟ ریشه این رو شاید باید یه خود جزئی تر دنبال کرد. منتها من دیگه امروز نمیخوام خیلی مفصل صحبت کنم، یه خودم میخوام بریم سراغ بحث مصباحمون اگه خدا بخواد. ببینید زمینه هایی که به او امکان داد حکومت خودش رو معاویه تثبیت کنه و بعد هم ولایت اهلی یزید رو تثبیت کنه، یکی سطح پایین فهم دینی مردم بود، سطح فکر مردم پایین بود، درک دینی مردم پایین بود، خصوصا تو شام. بگم حالا اینا دیگه دوباره تکرار بحثایی که سالهای قبل گفتیم. شام اصلا عجیب غریبه. شام شهریه که معاویه روز چهارشنبه اعلام میکنه نماز جمعه میخواییم بخونیم، همه مردم هم میان اقتدا میکنن به معاویه نماز جمعه میخونن روز چهارشنبه. یعنی سطح فهم دینی اینجوریه، فهم دین پایینه، خصوصا تو شام که اصلا میدونید اسلام به سرزمین شام با بنی امیه وارد شد اصلا، ولذا اسلام به روایت بنی امیه رو مردم شام شناختن و بهش ایمان آوردن. خب اسلام انحرافی، اسلام اشرافیت، اسلام ظلم، اسلام تبعیض، اسلام تاراج، اسلام شهباترانی، اسلام میگساری، اسلام این اسلام رو شناختن. سطح فهم دینی به شدت پایین، فهم اجتماعی به شدت پایین، قدرت تجزیه و تحلیل مسائل به شدت پایین تو مرد. یه معضل و مشکل که امکان داد به معاویه که اون نیت شومش رو محقق کنه. دومین چیزی هم که امکان داد که حکومت خودش رو مستقر کنه و ولایت عهدی یزید رو هم تثبیت کنه، روحیه قبیله گراییه که بین عرب رایج بود. اینم از اون معضلات جدیه. شما این میگم فرصت نیست متاسفانه، وقتا محدوده دیگه، ولی من ریشه اینو میبردم تو سقیفه نشونتون میدادم که چجوری همین روحیه قبیله گرایی کار کرد اونجا و توی طول تاریخ اسلام در واقع مؤثر بوده. متاسفانه این خلق و خوی در بین عرب حاکم بود که اهالی هر قبیله‌ای مطیع محض رئیس قبیله‌شون بودن، گوسفند بار دنبال رئیس قبیله‌شون حرکت می‌کردن و در نتیجه برای اینکه یه قبیله رو شما به یه سمتی بکشونید کافی بود که رئیس اون قبیله رو بکشونید. و معاویه این نکته رو خوب فهمید، با پول‌های هنگفتی که به تاراج برده بود از بیت المال مسلمین و هدیه می‌داد به این رؤسای قبائل، اینا رو می‌خرید. تو خود کوفه هم با همین پولها کار کرد. یعنی بسیاری از مردم کوفه که اومدن کربلا با امام حسین جنگیدن، آدمای نفهم بیشعوری بودن که چون رئیس قبیلهشون رو ابن زیاد تونست با پولای یزید بخره، اینا هم دنبال رئیس قبیلهشون رو افتادن اومدن کربلا با امام حسین جنگیدن. این نکته هم خوب معاویه درک کرده بود، ولذا با پول خرید اینها رو، رؤسای قبائل رو خرید و به تبع اونها اعضای اون قبائل تبعیت کردن از رئیسشون و اومدن حمایت کردن از حکومت معاویه و ولایت اهلی یزید. سومین نکته هم ضعف ایمان مردم بود که اشاره کردم. ایمان که ضعیف باشه هم آدم راحت خودشو میفروشه، هم میترسه، هم تطمیع میشه، هم اغراض و اهدافش تو زندگی رضایت خدا و فرمانبری از دستورات الهی نیست، غرض به هدفش رسیدن به تمنیات مادی و دنیویشه. این سه زمینه متاسفانه وجود داره در بین مردمی که نه فهم درستی دارن، نه ایمان جدی و قوی دارن. از اون ورم گفتم بره‌وار دنبال رئیس قبیله ها بسیاریشون حرکت میکن. خب این بستر یعنی واقعا آدم زیرکی بوده معاویه، به شدت زیرک و مکار بوده. این نکته ها رو خوب درک کرد معاویه و لذا از این بستر استفاده کرد. چیکار کرد؟ سه تا اقدام اساسی کرده معاویه برای اینکه بتونه اغراض خودشو به دست بیاره با استفاده از این بستر مساعد. اول استفاده از تبلیغات، ابزار تبلیغات، به شدت فعال کار کرد. شعرهای زیادی رو استخدام کرد، بهشون پول داد که در مدح معاویه و یزید شعر بسراین و در ذم امیرالمؤمنین و خاندان پیغمبر شعر بگن و این اشعار بین مردم رایج می شود، تو زبان ها می گشت. دومین گروهی که تو کار تبلیغاتیش به کار گرفت قراء بودند. قراء غیر حالا این قاریانی که امروز قرآن رو با آهنگ زیبا می خونن و اینا که حالا ما بهش میگیم قاری، توی صدر اسلام قراء در واقع مفسران قرآن بودند، عالمان قرآن شناس، کسانی که میتونستن دین رو برای مردم تبیین کنن. اینا رو هم استخدام کرد و به کار گرفت برای اینکه اون فهم انحرافی و تفسیر اموی از دین رو در بین مردم رایج کنه. سومین گروهی که استخدام کرد جائلان حدیث بود، آدمایی که پول میگرفتن حدیث دروغ در مذمت اهل بیت و امیر المؤمنین و در ستودن معاویه و بنی امیه و یزید و امثال اینها از زبان پیغمبر حدیث جهل میکرد. اولین ابزار، ابزار تحمیق بود، استفاده از وسایل مختلف تبلیغاتی برای اینکه افکار رو شکل بده به سمت اغراض خودش معاویه. دومین کاری که کرد تطمیع بود، خریدن آدم های مؤثر تو جامعه مثل رؤسای قبائل که گفتم براتون، چون این نقطه ضعف رو شناخته بود و میدونست این مردم دنبال رؤسای قبیلشون حرکت میکنن، اصلا فهم و شعور و تجزیه تحلیل براشون مطرح نیست. با پولای کلونی که فرستاد آدم های تأثیرگذار در جامعه رو خرید. و سومین کاری که کرد تهدید و ارعاب و قتل و کشتار و دست دادن به خشونت‌های به شدت مخوف بود. یعنی حالا اگر کسی بعد از اون همه تبلیغات و تحمیقی که معاویه در صددش بود و بعد از خریدن رؤسای قبائل باز هم می‌ایستاد جلو معاویه، اون موقع بود که معاویه به شدیدترین صورت او رو سرکوب می‌کرد. چهرهای بزرگی از مؤمنان رو معاویه به شهادت رسوند، شخصیت‌های بسیار والا مقامی رو از اصحاب امیرالمؤمنین به شهادت رسوند، مظلومانه مظلومانه، حالا چه خودش مستقیما چه از طریق عواملش مثل فرماندارها و فرمان رواهایی که در مناطق مختلف تحت حکومت معاویه حکومت یاران صدیق امیرالمؤمنین رو شهید کرد. میشه روشید حجری مثلا و امثال اینا که صفاکانه اینها رو به شهادت رسوند و از این طریق توانست به اون هدف خودش که به تحت فرمان در آوردن جامعه و تحمیل کردن ولایت عهدی یزید بود دست پیدا کنه. به هر حال اینا نکته های عبرت آموزیه، باید ازش درس بگیریم برای عصر و زمان خودمون. گفتیم کل یوم عاشورا و کل ارزن کربلا، پس تو عاشورای زمان و تو کربلای زمین خودمون هم باید مواظب باشیم که این عوارض خدای نکرده معزل آفرین نشه، ضعف ایمان دامنگیر جامعه ما نشه، ضعف فهم و معرفت و شناخت عمیق که مسائل رو خوب بتونه بفهمه و تجزیه و تحلیل کنه و با موازین دینی بسنجه، این دامنگیر ما نشه. یا پیروی گوسفندوار از شخصیت هایی که تو جامعه حالا مطرح میشن، حالا یه روزی قبیله بود، حالا قبیله نیست، ممکنه تشکل های مختلف، نمیدونم گروه های مختلف، یه چهره میشه محور اون تشکل دیگه، چون ایشون فرمودن ما هم که عضو این تشکلیم پس هرچی گفتن باید بریم عمل بکنیم. اینا رو مواظب باشیم، یعنی بدونیم که همین معضلات بود که فاجعه کربلا رو سبب شد. مواظب باشیم تحت تاثیر تبلیغات قرار نگیریم. شایعه میشه ساخت، نمیدونم خیلی حرفا رو میشه با رسانه های مختلف رسمی، غیر رسمی، علنی، غیر علنی، با نمیدونم مسیجایی که تو موبایل ها ارسال میشه، با خیلی راه ها دیگه، امروز که میدونید دیگه ابزارهای انتقال پیام به شدت متنوع شده و گسترده. مواظب باشیم که فریب نخوریم. مواظب باشیم فریب نخوریم. تبلیغات خیلی مؤثره. ببینید تو زمان معاویه تبلیغات به جوری بود که شنیدید، بارها شنیدید این رو دیگه، که وقتی گفتن علی ابن ابی طالب تو شب 19 ماه مبارک رمضان در محراب مسجد کوفه با ضربت عبدالرحمن ابن ملجم مرادی در واقع مضروب شد و در شب 21 به شهادت رسید، مردم شام گفتن اه میگه علی نمازم میخوند که بره مسجد که حالا تو مسجد مثلا ترور بشه. این تبلیغات چجوری میتونه مؤثر باشه که مردم شام براشون جای تعجب باشه که میگه علی هم نماز میخوند که بره مسجد که تو مسجد ترور بشه. همین رول مؤمنین، ببین تبلیغات میتونه چیکار بکنه. خودمون رو خیلی مسئول ندونیم. خیلی باید هوشیار بود. خیلی باید هوشیار بود. به هر حال اینا رو عبرت بگیریم. عبرت بگیریم. بدونیم که پول کار میکنه. کار میکنه و ممکنه چهره هایی، شخصیت هایی، نمیدونم سردمدارانی با پول تطمیع بشن توسط دشمن و از پشت خنجر بزنن و افراد رو هم به دنبال خودشون بکشونن به بیراه. و بدونیم که اگر ایمان راسخ نداشته باشیم آدم های بزدلی خواهیم بود. عاشورا مکتب شهامت و شجاعته، مکتب استقبال از مرگه. عاشورا مکتب بزم نیست، مکتب رزمه. و چهره عاشورایی یعنی چهره ای که جانش تو کفشه، آماده نثار کردن و ایثار کردنه. شرایط جامعه ما الان شرایط بسیار متلاطم و حادی است. بدونیم همه این عوامل میتونه امروز معضل آفرین باشه. ساده انگاری ما در برابر تبلیغات، ببینید امروز دنیا بسیج شده علیه ما، علیه جامعه شیعه. حالا ما که میگم نه فقط ایران، حالا ایران چون تنها کشور دنیاست که مذهب رسمی شیعه است، ولی نسبت به تشیع در کل دنیا بسیج شده. قدرت‌های فاسد جهانی، صهیونیست‌ها، امپریالیست‌ها، تمام قدرت‌های فاسد جهانی، کفر جهانی، الکفر ملتون واحد، همه به هم پیوستن علیه جامعه تشیع. فرقی هم دارن، خودی دیگه شنیدید، حالا من دیگه نمیخوام تو جلسمون وارد بحثای تجزیه تحلیل‌های بحثای سیاسی بشم. این طرح هلال شیعی و ترسوندن در واقع اهل سنت از اینکه شیعه ها دارن متشکل میشن، از کشمیر گرفته تا نمیدونم لبنان یک هلالی دارن تشکیل میدن که شیعه های نمیدونم کشمیرند و پاکستانند و افغانستانند و ایرانند و عراقند و نمیدونم سوریه‌اند و نمیدونم لبنان‌اند و این حرفا، و این قدرت عظیمی خواهد شد. سنی‌ها رو دارن تحریک میکنن، سنی‌ها هم به شدت تحریک پذیرن و خطر جدی جنگ شیعه و سنی رو دارن به وجود میارن تو دنیا. البته بگم روایاتی هم که در مورد شرایط قبل از ظهور هست این خبرها رو داده ها، که شیعه کشی وحشتناک زیاد میشه، هیچ نقطه امنی جز قله‌های کوه برای شیعه باقی نمیمونه. اینا روایت ها رو برید بخونید. البته نمیخوام حالا تو دلتون رو خالی کنم. ولی بدونید خودتون رو آماده کنید چیه، یعنی آدمی که جانش تو کفشه برای دفاع از مولای خودش، مکتب خودش، مذهب خودش. چیه فقط این نیست که بشینیم مال یه سخنرانی گوش کنیم و بعدم با شیرینی و چای پذیرایی بشیم و بعدم تشریف ببریم. دقت میکنیم؟ بعد آماده کنیم خودمون رو. روایت ها عجیب غریبه، میگم حالا اون بحثی بحث دیگری است، نمیخوام واردش بشم، زمان طولانی میبره. روایت ها صحنه بسیار مخوفی نشون میدن نسبت به شیعه در قبل از ظهور امام زمان علیه السلام. تو هم حدیث لوح جابر هست که تتهادا رؤوسهم کما تتهادا رؤوس ترک و دیلم، همونطور که سران ترک و دیلم رو در گذشته تاریخ وقتی اینا کافر بودن میبریدن و هدیه میفرستادن برای هم، قبل از ظهور شرایط جور میشه که سران شیعیان رو میبرن و این سرهای بریده رو کادو میفرستن برای هم. روایت داریم زن نسبت به شوهرش اعتماد نمیکنه بگه من شیعه، شوهر نسبت به زنش اعتماد نمیکنه بگه من شیعه، میره لوش میده و میکشنش. پدر نسبت به فرزند، فرزند نسبت به پدر. شرایط اینجوری خواهد شد و بدونیم مقدمات این قضیه رو داره فراهم میکنه کفر جهانی. به شدت بسیج کردن. حالا داستان سربریدن و یه حرفای شیعیان توی عراق که الان به صورت جدی مطرحه، سرها رو میان میبرن و عین گوسفند سر میبرن. من دیدم فیلم های بعضی از این صحنه ها رو، به شدت تکندند شیعه های مظلوم با فتوایی هم که علمای سنی میدن، خصوصا علمای وهابی، این علمای کثیف و وابسته به کفر جهانی. دیدید که 38شون جمع شدن یه بیانیه دادن که کشتن شیعیان واجبه، کشتن شیعیان واجبه. به هر حال حالا اینا رو دارم میگم برای چی؟ برای اینکه بگم بابا جون شجاعت، شهامت رو خودمون کار کنیم. شیعه امام زمان، منتظر امام زمان، سرباز آماده رزمه. زن و مردش فرق نمیکنه. رو خودمون کار کنیم و راه این که شهامت در ما ایجاد بشه اینه که ایمانمون رو قوی کنیم، دلبستگیمون رو از دنیا کم کنیم. آدمی که دلبسته است به رفاه، دلبسته است به ثروت، دلبسته است به قدرت، دلبسته است به لذت، دلبسته است به زنده موندن، این آدم آدم بزدلیه، با یه تهدید عقب می نشینه. در صورت همونطور که عرض کردم تا حالا جلسات فراوانی ما تو جنبه های مثبت، در واقع زیبایی های صحنه عاشورا رو در جبهه امام حسین و یارانش بررسی کرده بودیم، امروز یه خورده اومدیم این طرف جبهه و عبرت هایی رو که میشه گرفت از این فاجعه عظیم اونها رو هم مورد تأمل قرار دادیم. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق بده که هم معرفت عمیق دینی و فهم عمیق و هم ایمان مستحکم و راسخ روزی ما بشه و به عنوان یک سرباز با بصیرت و با شجاعت، همون تعبیری که امیرالمومنین به کار برد، فرمود یاران راستین پیغمبر اکرم شمشیرهای خودشون رو روی بصیرت‌های خودشون حمل می‌کردن. یعنی هر دو لازمه، هم ایمان و شجاعت و شهامت ناشی از ایمان، هم بصیرت و شناخت و فهم عمیق. امیدواریم خدای متعال این دو گوهر بزرگ رو نصیب همه ما بفرماید و ما رو از جاذبه محبت دنیا و دلبستگی به دنیا و از جهل و ناآگاهی مسون بداره تا بتونیم سربازان شایسته برای امام عصر ارواح و فداها باشیم.